بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع امام رضا علیه السلام و جنگ نرم. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. ولعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. در مورد فتنه واقفیه و نحوه برخورد امام رضا علیه السلام با این فتنه که در واقع نموداری از جنگ نرم و یک جنگ رسانه‌ای و جنگ اعتقادی بود، این فتنه مطالبی رو عرض کردیم. این جلسه انشاءالله نکات پایانی که نکات مهمی هم هست، وقتمون هم کمه، باید با سرعت زیادی مطالب رو عرض بکنیم انشاءالله. خب واقفی ها از لحاظ علمی خبره بودن و تجربه داشتن و قدرت پیشبینی واکنش داشتن، میتونستن تشخیص بدن در برابر هر اقدامی که میکنند امام رضا علیه السلام چه واکنشی نشون میدن و این پیشبینی واکنششون باعث میشد که از قبل رفتارهایی بکنن که میدونند اینها از جانب امام رضا علیه السلام همراه با واکنش نخواهد. خب اینا همش قضیه رو بسیار پیچیده میکنه، فتنه رو پیچیده میکنه و باعث میشه که، خب عرض کردم اینها سالها شاگرد امام کاظم علیه السلام بودن، همین باعث شد که اینها بتونن تو عملیات فریب و عملیات روانیشون هر قدمی که برمی‌دارند پیشبینی بکنن این برخورد متقابلش چطور خواهد بود. یه وقتی خود رهبر انقلاب می‌فهمودن حرکت سیاسی مثل شطرنج بازیه، هر حرکتی که می‌کنی باید پیشبینی بکنی که بعد از حرکت تو طرف مقابلت چه واکنشی نشون میده. خب این خیلی نکته مهمی است. در واقع واقفی ها شطرنج بازای ماهری بودن و میتونستن تشخیص بدن که حضرت چی کار خواهند کرد. اینا سعی کردن تشکیلاتی رو به وجود بیارن که اگر امام تو هر نقطه‌ای تهاجم یا دفاعی داشت متناسب با اون واکنش نشون بدند و بتونن تولید شبهه بکنند و بتونن توی این جنگ خلاصه تغذیه بکنند هم نیروهای خودشون رو هم فضای عمومی رو. این واقفی ها در واقع اگر بخوایم یه دوره بندی براشون بکنیم که به چه نحوی فعالیت میکردن، چند برهه فعالیت های جدی و مهم واقفی هاست. برهه اول در سال 183 هجری قمری نیمه اول سال، خب خبر شهادت موسی بن جعفر علیه السلام منتشر شد و جنگ روانی واقفی ها شروع شد. دعوت کردند به فرقه جدید بر اساس روایات مهدویت، تطبیق روایات مهدویت و با این ادعا که امام کاظم علیه السلام زندانشون تبدیل شده به غیبت کبرا، حضرت از دنیا نرفتن، در واقع انتقال از غیبت صغرا به غیبت کبرا پیدا کردن و از چشم خواص و اینها ناپدید شدن و این شبهه اصلی که مگر نباید اگر امام از دنیا رفته مگر نباید امام بعدی او رو غسل بده و کفن کنه که عرض کردم اینا، پس چرا هیچ کدوم از ما که در بغداد بودیم در تشییع، مثلا اون افرادی که حالا در تشییع بودند که خیال میکردند که موسی بن جعفر رو تشییع کردند، چون اینا که قبول نداشتن میگفتن نه موسی بن جعفر نبود، این توهم شما بود، چرا اونایی که خیال میکردن موسی بن جعفر رو تشییع کردن و دفن کردن هیچ کدوم امام رضا رو ندیدن موقع دفن موسی بن جعفر؟ خب بدونین حضرت هم با طی العرض و به طور نامحسوس اومدن و غسل و کفن دادن و دفن کردن، تو روال عادی به نحو دیگری ظاهرا پیش رفت قضیه، مگر نباید امام رو امام دفن کنه؟ موسی بن جعفر بغداد بود، امام رضا مدینه بود. خب اینا ببینید شبهه است دیگه، اینا واقعا شبهه است. بنده و شما الان بعد هزار و خورده سال نشستیم اینجا، لم دادیم، خیلی راحت داریم تحلیل میکنیم، دوتا هم میزنیم تو سر واقفیه. تو متن داستان وقتی آدم قرار میگیره واقعا دوچار تردید میشه، مسئله جدیه. از واضحات و بدیهیاته که امام رو امام دفن میکنه. خب از چی شد؟ این مجموعه این شبهات و مسائل اون حرکت ابتدایی واقفیه بود. ماهای پایانی سال 183 واقفیگری گسترش پیدا کرد و جمع قابل توجهی از خواص و عوام خصوصا تو کوفه و بغداد گرایش پیدا کردن به واقفیه. دوباره تو همین ماه‌ها برخی از خواص پای رکاب امام رضا علیه السلام شروع کردن افشاگری علیه واقفی‌ها، که عرض کردم سردمدار این جریان که واقعا باید به روح این بزرگوار درود و سلام و صلوات فرستاد، جناب یونس ابن عبدالرحمن، ایشون سردمدار این جهاد تبیین و این تقابل نرم بود، اومد تو میدون و واقعا هم از خودش خرج کرد، واقعا هزینه کرد، مایه گذاشت و خطر کرد. به عشق امام رضا، به عشق این مکتب، اومد کف میدون و وایستاد و حرف زد و استدلال آورد و فضا رو هم البته به مرور برگردوند که الان عرض میکنم. ایشون اول واقفی ها دنبال این بودن که جذبش کنن با پولهای کلان، پیش پیشنهاداتی میدادن ایشون رو و افراد دیگری مثل صفوان ابن یحیی رو، که ایشون هم یکی دیگه از بزرگان شیعه است و نقش داشت. و مثلا پیشنهاد 10,000 دینار بهش میدادن که تو بیا یا مثلا به نفع ما حرف بزن یا سکوت کن، از این قبیل مسائل. و این بزرگوارا هم زیر بار نمی رفتن تا جایی که دیگه سران واقفی اینها رو طرد کرد. البته بعدها شروع کردن عملیات علیه خود همینا انجام دادن. این هم از نکات جالبه که اون شاخصهای بصیرت اول سعی میکنن اینو جذبش بکنن، بعد سعی میکنن که اینو از خودشون معرفی کنن، استقامت و مقاومتشو که دیدن کم کم او هم تو سیبل قرار میگیره و شروع میکنن او رو هم زدن. خب واقفی ها دیدن که تو قضیه سال 183 حج اون سال دیدن که امام ایستادن رو به روی واقفی امام رضا علیه السلام و جبهه مقابل واقفیه داره آرام آرام خودشو ترمیم میکنه، بازآفرینی میکنه و داره دوباره بر میگرده. این شبهات که ما انداختیم آروم آروم داره تنشین میشه، حق داره روشن میشه. اینها اومدن حج، مرکزیت در واقع اسلام بود، اون نقطه اساسی است که همه همدیگه رو میبینن، میشه تبلیغ کرد. علی ابن ابی حمزه که خدا عذابش رو بیشتر کنه، بطائنی، اینا یه سفر حجی رو با رهبری و محوریت این بطائنی تشکیل دادن و قصدشون هم این بود که بیان با امام رضا دیدار کنن و حضرت رو اقناع کنن که از ادعاهاشون دست بردارند. خنده دارش با مزهش اینه، امام رو قانع کنن و با بهانه این که چطور آبا و اجداد شما تغییر میکنن، شما تغییر نمیکنید. حالا میگم چی میگفتن به امام؟ میگفتن که هر امامی اول امامتش با تقیه شروع شد و کسی مثلا خب میدونید خود موسی بن جعفر، این هر امامی خب بیشتر اینا بقیه ائمه رو که معمولا نیده بودن، خود موسی بن جعفر علیه السلام که اینا معمولا شاگردانیشون بودن، اصلا آغاز امامتشون خیلی خاص بود دیگه. امام صادق علیه السلام بین 5 نفر وصیت کردن اینا امام باشن. بعد منصور دوانقی دستور داده بود که به اون معاونش گفته بود میری وصیت‌نامه جعفر ابن محمد رو پیدا میکنی، هر کی به عنوان امام بعد از خودش معرفی کرده گردنشو میزنی میه. اینا اومد تو خونه امام صادق علیه السلام گفت خب وصیت‌نامه رو بدید. کیو به عنوان وصی معرفی کردن؟ گفت 5 نفر رو معرفی کردن. گفت که اون 5 تا کیان؟ گفت یکی خانومشونه، یکی این پسر عبدالله افتح داشتن، یکی معلول بود و چیز بود و اینا، یکی هم این پسرشونه، یکی هم موسی بن جعفره، یکی دیگه هم علی یادم نیست، یکی هم خود منصور دوانقیه. خواهی میخوام گردن بزنم که الان شما یکی از این پنج تا وصیه. ترکیبم ترکیب خیلی جالبیه دیگه، هر ابلهی هم که نگاه کنه میفهمه کی به کیه. اون عبدالله افته البته خب از همین سو استفاده کرد و دم دستگاهی راه انداخت. هنوز که انظام فتحی مذهب و اینا رو توی فضای شیعه و روایات و اینها داریم. عملا این فتنه خونسا شد، ولی خب موسی بن جعفر توی لاکی فرو رفتن تو فضای تقیه و اینها. اینا واقفی اومدن به امام رضا گفتن که شما چرا اینجوری عمل نمی‌کنید؟ در واقع پدرتون اینطور بود، اون اول مخفیانه و حتی در حد امامت و اینها حرفی نداشت، شما چرا به این اطرافیان و اینها میگی من امامم؟ بعد تقیه کنی، امام که نباید بگه من امامم. میمدن به امام رضا علیه السلام اینو میگفتن. هیچ کی اینجور روشن ادعای امامت نکرده، شما برای چی اینطور ادعای امامت میکنی؟ بعضی افراد مثل ابراهیم ابن شعیب اقرقوقی که دیروز عرض کردم، اینا تو همین سفر تو مسجد النبی شیعیان رو شناسایی میکردن، یکی یکی گفتگو میکردن. خیلی دیگه ترفندای شیعه تو مسیر پیشرفت شیعه رو علیه خود شیعه و امام میزدن. میگفت ما رفتیم به فلسطینیا چیزی یاد دادیم، این گودال کندن و عملیات زیرزمینی و اینها یاد دادیم، این فلسطینیا بعد شدن داعشی، بعد همین رو علیه خود ما استفاده کردن بعضیاشون. حالا قضیه اینه، اهل بیت به اینو یاد دادن، ارتباط گیری، جذب، کادرسازی، تشکیلات، هر چی که از اهل بیت یاد گرفته بودن تو فتنه واقفی علیه خود اهل بیت زدن. یا مثلا بعضی از این سران انقلاب که بعدها چپ میکنن، هر چی که تو مسیر انقلاب یاد گرفتن برای رشد و نزج انقلاب، همینا رو علیه انقلاب میزنن. یادتونه این سال 88 شعار الله اکبر بالای پشت بوم و قضایای این شکلی. البته خب جواب نمیده، برای اینکه اون شعاره نبوده که کار کرده، اون حق پشت شعار بوده که کار کرده. خب اینو نمیفهمن، ولکن المنافقین لا یفقهون. ولی به هر حال از همین ترفندا استفاده میکنن برای آسیب به امام. شروع کردن شناسایی، گفتگو و جذب به واقفیه تو مسجد النبی که حجاز رو هم درگیر واقفیه کنند و واقفیه رو تو حجاز هم بیارن، تو مکه و مدینه هم بیارن. سال 186 تا سال 196 این برهه 10 ساله خاندان برمکیان نابود شدن. خب اینا دشمنان جدی اهل بیت بودن، دشمنان جدی علویان بودن و یک تهدید جدی از امام و شیعه برداشته شد. یه قومی که به هر حال پایکار جدی بود توی انواع اقسام عملیات ها علیه امامت و تشیع، اینا محو شدن، دست امام رضا باز شد، تهدید مستقیم رفع شد. حضرت از اونجا دستور دادن به یارانشون و شیعیان که از این به بعد مواجهه شما با واقفیه مواجهه روشن و بیپرده و صریح باید باشه. اینا همش هم توش نکته است، یارا فرصت نیست، وقتمون کمه، وگرنه تک تک اینا رو میشد تحلیل کرد که شرایط رو باید سنجید، برهه های مختلف. خب شما مقایسه کنید مواجهه رهبر انقلاب رو توی این قضایای اخیر با مثلا قضایای سال 98. فرداش سخنرانی کردن، بعد اعلام شد سخنرانی پخش زنده میشه، گفتن هیچ چیزی آقا میخواد بیار. یک ساعت در مورد دفاع مقدس صحبت کردن، یک کلمه تو لفافه و با نیش و کنایه هم در مورد مسائل روز نگفتن. سال 98 شما اول اومد وسط به دفاع از آقای روحانی، فدای مظلومیت این بزرگوار، که تصمیم گرفتن بالاخره آدم باید با حسن ظن نگاه کنه به اینها. خب تفاوت وقتی جواسیس حاکمند خیلی اوضاع فرق می‌کنه. هر طرف دولت دست می‌ذاری یا خودش جاسوسه یا پشتش جاسوسه یا سه تا پشتش جاسوسه یا چهار تا پشتش جاسوسه، این خیلی اوضاعش فرق میکنه. شما یه وقتی از یه فتنه خیال جمعه نسبت به اینکه هم مردم اوضاع رو میدونن، هم این مجموعه حاکم وظیفه‌شو میدونه، کارشو میدونه، حق و باطل چقدر در هم آمیخته است، و بعضی وقتا حتی نیاز به دستور و سفارش برای مثلا مقابله با این فتنه هم نیست. یعنی ایشون انقدر دیگه خاطرش جمع از وضعیت فعلی و اون جماعتی که باید فتنه رو خاموش بکنن که حتی به اینا سفارش هم نمیکنه، دستور عمل هم نمیده، رهنمود هم نمیده. دیگه اینا خودشون پخته شدن، میدونن چیکار باید بکنن. شما اینا رو مقایسه کنید با قضای سال 78، اینا خیلی چیزای عجیبیه و اینا اوج عظمت و قدرت رهبری رو داره نشون میده و پیشرفت ما رو تو این سالها. سال 78 قضیه 18 تیر که شد، خب ما تهران بودیم و اون سالها ساکن تهران بودیم، تو متن قضایا بودیم، حتی همون ایام عزادار شدیم. ما 22 تیر 78 بود که دایی ما غرق شد در دریا و عرض کنم مسائل بود، ما و تو تهران درگیر بالاخره بحث عزاداری و اینها بودیم، ولی تو متن قضایا بودیم. خیلی هم فتنه پیچیده این شکلی نبود، فقط کوی دانشگاه به هم ریخته بود و بعضی جا ریخته بودن خیابونو، سطل زباله و فلان و شیشه و اینها شکسته بودن و دعواهای درگیری های، البته از اون برم بسیجات از شرمندگی چهار تا از اینا هم در اومده بودن. رهبر انقلاب بیانیه صادر کردن که مردم بیان تو خیابون. جمعیت نسبتا خوبی هم اومد 23 تیر که قضیه رو جمع کرد، ولی بازم جمعیتی نبود. رهبری بیانیه دادن، درخواست کردن مردم بیان جمع کنن فتنه رو. یه جمعیتی اومد، یکی از خیابونای تهران پر شد، قضیه رو جمع کردن که سخنان اون جلسه هم آقای حسن روحانی بود. 23 تیر حزب الله که اومد، سخنانش ایشون بود. بازم جان به فدای مظلومیت رهبر انقلاب. خب شما اینو مقایسه کنیم با سال 88. 8 ماه گذشت، مردم خودشون اومدن بدون بیانیه و دستور رهبری. با سال 98 که رهبری توی موضع خاصی بودن و مردم حتی از موضع رهبری به تردید افتاده بودن، ولی باز من قضیه رو جمع کردن. با الان که دیگه اصلا کاملا خنده داره اصلا قضیه، اصلا دیگه لازم رهبری چیزی بگه. اینا خیلی جای تحلیل داره و دقت کرد به این مسائل. جمعیتی که تو تهران دو سه روز پیش سر هم اومد و جاهای دیگه، اینا نشون میده که ما تثبیت شده قدرتمون و این ولایت و رهبری و رشد مردم، رشد فکری مردم، رشد سیاسی مردم، رشد اعتقادی مردم، رشد تحلیلی مردم. این قضیه در دوران امام رضا علیه السلام دیده میشه آرام آرام. اون وقتی که از فتنه های بیرونی خاطرش جمع میشه، عرض کردم رهبری یه وقتی درگیر این فتنه های بیرونی هست، اونجا یه جوری قضیه رو جمع میکنن با مدارا و سکوت و فلان و اینها. یه وقتی هم نه، تشویش خاطر نسبت به فتنه بیرونی ندارن، اونجا با یه آرامشی، با یه بستیدی، با یه قدرت بیشتری میان حالا سر وقت جبهه داخلی. این نکته مهمی. امام رضا علیه السلام بعد از قضیه برمکی‌ها فهمیدن که حالا دیگه وقتشه که بیاید سر وقت این فتنه داخلی و واقفی ها، و به اینا فهمیدن که مستقیم و آشکار با واقفی ها مواجه بشید. و توی این مواجهه جدید که چند سال هم گذشته بود، واقفی ها خودشون رو بروز کردن با شبهات جدیدتر، آپدیت میکنن دیگه. به حال اینا اومدن متمرکز شدن رو داستان فرزند امام رضا علیه السلام. اول تو قضیه بچه نداشتن حضرت، عقیم بودن حضرت، بعد جلوتر که حضرت بچه دار شدن، شبیه نبودن امام جواد به امام رضا، که این چرا شبیه شما نیست. عرض کردم از بیرون اینا میگفتن و همین خواص دور امام رضا علیه السلام هم آسیب میدیدن، دوچار شبهه میشدن، تا خانواده خود امام رضا علیه السلام دوچار تردید شدن که نکنیم بچه امام رضا نیست. انقدر قضیه جدی شد که رفتن قیافه شناس آوردن. و بعدها هم شبهه، این شبهه که خب این بچه است و کودک و امام که نمیتونه کودک باشه و اینا. بالاخره اونا که کوتاه نمیان. شما اگه فکر کنی که مثلا توی یه موضعی قرار میگیره که این طرف مقابلت میاد دست میده بوست میکنه میگه حاجی حلال کن ما رو ببخشید، معلوم اینجوری نمیشه. باید خونسا کنی، باید دست و پاشو ببندی، باید یه پروژکتوری بندازی رو سرش، هرچی چرک و کثافت و عیب و رذیله داره دیده بشه، اینا رسواش بکنه و دیگه نتونه کاری بکنه. نه اینکه خود او رو بخوای، البته اگر جا داشته باشه خود او رو جذب بکنی عوض بکنی، خب طبعا این اولویت داره، ولی این خیال خامه که شما فکر کنید با این جبهه معانده خصم کف میدون و درگیر و ایجاد مزاحمت کننده، ایجاد شبه کننده، میشه به توافق و مذاکره و گفتگو و رفاقت و صمیمیت و اینها رسید. خب بعد از اینها از سال 197 تا 200 واقفی بعد از تولد امام جواد علیه السلام خلاخره آسیب جدی خورد. اونا میگفتن که امام رضا عقیمه، امام که نمیتونه عقیم باشه، حضرت بچه دار شدن، این بالاخره یه آسیبی شد برای واقفیه. اینا دیگه رو آوردن به کثیف‌ترین روش‌های تبلیغاتی که عرض کردم و گفتم حتی تو متن جامعه شیعه رسوبات این دیده میشه و دیگه حالا جسارت هم محضر امام رضا، محضر امام جواد. اینا هم گفتن که این بچه شبیه مادر امام جواد هست ولی شبیه پدرش یعنی امام رضا نیست و دیگه شروع کردن تهمت‌هایی زدن هم به امام رضا هم به امام. خیلی اینها امامی بنده تو ذهنم نیست که اینجور تهمت‌های بهش زده باشن که تو متن شیعه و اطرافیانم این تهمت بماسه. خیلی اینا دردناکه، خیلی فتنه سنگینی. و بعد که باز این خونسا شد، اینا اومدن بحث سن امام و کودکی امام رو مطرح کرد. واقفی از چند تا چیز استفاده میکرد. یکی سرمایه اجتماعی که داشت ازش استفاده میکرد برای اعتماد سازی. یکی از زبان معارفی شیعه استفاده میکرد، با ادبیات شیعه با مردم حرف میزد. یکی از معضلات جدی این فتنه ها که اینا دارن اینه که اینا زبان مردم بلد نیست، هنوز که هنوزه زبان مردم بلد نیست. یعنی بچه حزب‌اللهیه یا خانواده سنتی اینا رو نمیتونن اقناع کنه، روسری تو وردار، آتیش بزن، فلان، تا یه حدی جذابیت داره بله، با هوای نفس و اینها تناسب داره، ولی اون ادبیاتی که بتونه منو قانع کنه پشتش نیست. ادبیاتی که بخواد منو قانع کنه خصوصا تو شیعه، تو همه برهه‌های تاریخی، اون یکی از اون ادبیات‌های همیشه اثرگذار و مفید و مؤثر برای فتنه ها ادبیات مهدویت بوده. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح، قضایایی که مر دهه 90 پیش اومد، ایشون فهمود سنگین ترین فتنه تاریخ انقلاب و تاریخ اسلام. داشتن شعیب ابن صالح و چی و اینا می ساختن دیگه تو خودشون، که الان دو سه تا از اونا تو زندانن، دست چپی و دست راستی شعیب ابن صالح و اینا. خود شعیب ابن صالح هم که اصلا آره شعیب ابن طالح احتمالاً شده. ایشون فهمود این فتنه از همه فتنه ها داخل حکومت اسلامی که پرچمش پرچم زمینه سازی ظهور امام زمان و همه حرف بستر سازی مهدویت و فلان و ایناست، یه طایفه از خود این حکومت بگیرن تو رأس حکومت ادعای مهدویت و جای دیگه‌ای بخوام ببرن، این خیلی فتنه خطرناکیه. خب اینا عقلشون نمیرسه که عموم مردم رو اینا وقتی سلام فرمانده ساخته میشه میان فحش میدن. اینقدر کم عقله، اینقدر نفهمه، نمیدونن تو باید بیای تو پوسته سلام فرمانده کار کنی، تو از این بسترها باید استفاده کنی، تو باید تقابل نشون میدی با اینا. خب معلومه که رسوا میشه. باز از اینا احمق‌تر اونایی که قرآن آتیش میزنن، به مسجد حمله میکنن، به هیئت حمله میکنن، کوکتل مولوتوف تو موکب میندازن. و گیر اصلی اینا همین حماقتشون، همین تخرخور و نفهمیشونه. نمیفهمن، نشناختن این مردمو، نمیدونن. فهم کردن چیزایی که برای خود احمقشون جذابیت داره و چهار تا احمقای دور و برشون، اینا رو میان اینجا میگن، برای اینا هم اثرگذاره. این جمعیتی که هر سال اربعین شلوغ‌تر میشه، هیئت‌ها شلوغ‌تر میشه، زیارتگاه‌ها شلوغ‌تر میشه. خب بعد تو میای مثلا با یه ادبیات غلیظ لیبرالی مثلا میخوای اینو جذبش بکنی. یکی از ویژگی‌های واقفیه این بود که این ادبیات در اون گفتمانی رو میشناخت، میدونست با چه ادبیاتی باید با کف جامعه حرف بزنه و همین باعث شد که موثر باشه. با ادبیات مهدویت، خدا، امام، با اینا صحبت میکنه، از خود اهل بیت میگیره، روایت میخونه، هر یک کلمه که میگه آیه میخونه، روایت میخونه. از طرف اینا سرمایه اقتصادی داشتن، از طرفی از تقیه امام توی دوره‌ای که از تو تقیه شدید بودن اینا نهایت استفاده کردن، دسترسی سری داشتن به سازمان خودشون تو عراق، در کوفه و بغداد ارتباطات شبکه‌ایشون قوی بود و قدرت متقاعد سازی داشتن تو ارتباط گیری و جذب و رفاقت، میتونستن متقاعد کنند دیگران رو در اثر گفتگو. امام رضا دو تا راهبرد در پیش گرفتن برای خونسا کردن فتنه واقفه، که این بخش خیلی مهمیه، اصل بحثی که مطرح کردن برای این دوتاست، هم برای این فتنه که عملا تموم شده. البته این فتنه ها تموم میشه، کف خیابونش تموم میشه، اون فضایی که تو ذهن ها میمونه اون یه بحث دیگریست، بعد به حال اونم یه چاره ای کرد. هم برای این فتنه، هم برای فتنه هایی که در پیش خواهیم داشت، این دوتا راه برد امام زهر علیه السلام خیلی کار بردیه. و این دوتا باعث شد که حضرت تهدید واقفیه رو تبدیل به فرصت واقفیه کنه. خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم سلیمانی میفهمد که با اطلاع به شما میگویم که فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصتها نیست. خب این قضیه داعش که مطرح شد، بنده یادمه همون ایام اول داعش جمله از حاج قاسم ما عراق بودیم، من شنیدم مثلا جا خوردم، رفقا گفتن، یکیشون رفقا که مسئولیتی هم داره و اینا، گفت شاید خودش شنیده بود از حاج قاسم، گفت حاج قاسم گفته، همون اول داعش بود، سال 93 بود که اولین راهپیمایی اربعین بود که در واقع با حضور داعش داشت انجام میشد، که اون مستند حوض کربلا همون موقع ساخته شد. یکی از دوستان گفت که حاج قاسم گفته که داعش از الطاف خفیه الهیه. آقا یعنی چی؟ داره سر میبره، میزنه، میکشه، تیکه تیکه میکنه. شما اگر با حساب بیا جلو، با منطق بیا جلو، با عقلانیت و با چینش درست بیا جلو، داعش با این تهدید عجیب غریب تبدیل میشه به یک فرصت استثنایی. و همینم شد. یعنی یکی از بزرگترین تهدیدهای لااقل جمهوری اسلامی، حالا نمیگم اسلام که به هر حال اونم تهدید جدیه، تبدیل شد به یکی از بزرگترین فرصت ها. خیلی عجیبه، اصلا نمیشد فکر اینو کرد که ما دیگه مثلا نهایتا وایسیم رو برو اینا دفاع کنیم، تهدید رو تبدیل به فرصت کنیم. فتنه اینجوریه، فتنه عرض کردم یه طرفش جلال الهیه، یه طرفش جمال الهیه، یه طرفش اینه که خدا داره میتکونه مؤمنین رو و هر کی که چی میگه، عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود، داره میتکونه که هر کی بیرونیه بیفته. این یه طرف فتنه است. یه طرف فتنه ارتقاء درجه مؤمنین، مواهبی است که خدای متعال بعد فتنه به مؤمنین عنایت میکنه، تثبیتیه که داره که به شهادت آیات قرآن میفهمند من تو این فتنه دل شما رو تثبیت میکنم، لیثبت بهی قلوبکم، دل شما رو تثبیت میکنم، ایمانتون، عقایدتون، و یک روح و ریحان جدیدی به شما میدمم، یه سکینه، هو الذی انزل سکینته علی المؤمنین، یه سکینه جدیدی بعد هر فتنه جاری میکنم، نازل میکنم. دقت میفرمایید؟ اینا موقعیت ها و مواهب فتنه است که باید ازش استفاده کرد. بعد هر فتنه یه دوره جدیدی است، یه گشایش جدیدی است. ما هم باید فتنه رو خوب بشناسیم، هم راهبرد عبور از فتنه رو خوب بشناسیم، هم ثمرات فتنه رو خوب بشناسیم، هم روش بهره مندی و نگهداری ثمرات فتنه رو خوب بشناسیم که الان تو این فتنه چی گیرمون اومد. خب باید نگرش داریم، چه شکلی باید نگرش داریم. همین فتنه اخیرمون، البته خب زوایایی داره این فتنه، حالا وقتمون هم کمه، من میخوام بیشتر از امام رضا بگم، ولی به هر حال مسائل روزه، ابعادی داره این فتنه. یه بخشش بخش سرمایه‌های اجتماعی و مراجع اعتباری فکری عقیدتی، در واقع مراجع فاقد صلاحیت، که افرادی که اعتباری دارن، شهرتی دارن، موقعیتی دارن، بر با تکیه به سرگرمی. ببینید این فتنه، فتنه لهو و لعب بود، این فتنه فتنه لهو و لعب بود. افرادی این وسط میدون دارن و سرمایه اجتماعی دارن که پشتوانه‌شون لهو و لعب، یا بازیگره، یا فوتبالیسته، یا رقاصه، یا خواننده است. افرادی کف میدون دارن می‌جنگن که هدفشون لهو و لعبه، چه اون بچه نوجوون که گیمره، چه اون بزرگترش، قایتی هم که میخوان از این دعوا و درگیری ها لهو و لعب، بست لهو و لعب، دست و بالشون بیشتر باز بشه برای لهو و لعب. این فتنه لهو و لعبه، این چیز مهمیه. خب حالا ما اینو تونستیم خونسا کنیم کف خیابونشو، فردای فتنه باید چیکار کنیم؟ باید بفهمیم این چه مسیری طی شد که اینجوری شد. بنده تو همین ماه سفر توی سخنرانی گفتم، نقد کردم دولت های رئیسی رو که شما مثلا فکر کردی که این مثلا حضور خانم ها تو استادیوم مثلا قضیه رو حل میکنه، خوبش میکنه، درستش میکنه. درسته، اینا دقیقا تکمیل پازل های همین فتنه لهو و لعبه. نگاه غلطی که صدا و سیما 40 ساله داره، فکر میکنه هرچی تریبون بده به سلبریتی اینا ساکت میشن، اینا دستشون به هم میشه. بنده البته دیشب یه نکته گفتم، گفتم قرار نیست حالا سلبریتی هر کسی لایکی کرده حمایت کرده همه رو قلقم کنیم از صدا و سیما بریزیم بیرون. این کار که حق نیست. امیرالمومنین با خوارج همچین کاری نکرد، فهمید اینا حقوقشون نباید قطع بشه، بالاخره اینا کارمندن. ولی تو باید اینا رو کارمند بدونی. مفصل بنده نوروز سال 99 پایتخت که پخش میشد 3 جلسه صحبت کردم تو این زمینه که آقای صدا و سیما اینا کارمند تو هن. تو چرا با اینا معادله کارمند و مواجه کارمندی نداری؟ اینا رئیس تو هن. چرا یه سلبریتی یه شب نوروز موقع سال تحویل میخواد بیاد تو تلویزیون 400 میلیون 500 میلیون 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت و مدیران هم ساکت و بعضیاشون مثل بره اینا؟ من خودم اطلاع تهیه کننده برنامه من میگفت پولای این تازه اینی که دارم میگم براتون مال سال 95 و اینا هم مردم بالاخره دوست دارن. خب مردم دوست دارن و چطور شما به حجاب که میرسه دیگه نمیگه مردم دوست دارن؟ این دوگانه تو این غلطه آقا، این تحلیل این تشخیص این غلطه. تو باید حالیت بشه که باید با حق عمل کنی. نمیشه یه جاهایی با لهو و لعب بیای جلو بعد کف خیابون که آشوب شد بگی نه اینا زشته. همون لهو و لعب بگی تو دوش دمیدی، چند صد میلیون پول میده به فلان سلبریتی، میاد با یه سلبریتی دیگه جلو من و شما پانتومیم بازی میکنن میرن، سر من و تو گرم میشه، جیب اونم پر میشه، به وقتش هم لگدشو میزنه، حرفم بهش بزنی تو کاناداست، بعد میشیم تو سر اون میزنیم چرا اینجوری شد. تو مقصری، تو سهیمی تو این فتنه ها، سهم اینا چقدره؟ بنده اگر کار دستم بود اعلام جرم میکردم تو این قتل و غارت هایی که کف خیابون شده، میگفتم که تهیه کننده و کارگردان گشت ارشاد و دینامیت اینا شریک قتلن، اینا بیفتن زندان. آن نمیشه تو یک ساعت و نیم فیلم ساختی از اول تا آخر مسخره کردی بسیجی ها رو، فوش دادی کف خیابون اومدن سر بریدن، بعد بایستی نگاه کنگه اه چرا اینطور شد و تو چه غلطی کردی؟ توی سازمان نظارت وزارت بهداشت چه غلطی کردی؟ توی وزارت ارشاد، وزارت بهداشت گفتم، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت هم باید بالاخره اونام یک کاری بکنه، واکسیناسیون. توی وزارت ارشاد چه غلطی کردی؟ توی صدا و سیما چه غلطی کردی؟ نمیشه شما توی یه پدیده 80 تا عامل داشته باشی، 80 تا عاملت 75 تاش فلج باشه، کار نکنن، یقه اون 5 تا رو بگیری، اون 75 تا وایسن تازه انتقاد کنن. اینش خیلی خنده داره، مثلا داد میزنه. شما بسترها رو بر اساس لهو و لعب چیدی؟ نظام آموزش پرورشت که اینطور، مثلا این دو سال که اصلا خیلی اصلا تفریحات بود، یه تبلت بهش میدادن بیاد امتحان بده. این که از این سر کلاس و اون نظامی که قراره معلم پرورش بده و دانشگاه فرهنگیان و همه اینا رو هوا، همه اینها مختل، هیچ کدوم نه میدونه چی کار باید بکنه، نه برنامه داره، نه قایت داره، همه رو با لهو و لعب چیدی با استدلالای مسخره. دیالو رفقا خودمون بعض از این برنامه تلویزیونی که حالا مثلا محبتی هم داشتن به ما و اینا، بنده اینو گفتم البته قبلا، اومده بودن اینجا اصلا یه سفر اومدن اینجا از سر محبتی که داشتن اینا، بچه های خوبی هم هستن، یعنی تو صدا و سیما با اون وضع اینا پیغمبر هم هستن. بعد خیلی محبت و اینها، گفتم آقا این برنامه که بر بچه ها میسازی این دیگه، حالا چیز که گفتم آهنگشو کم کن، برنامه خوبی هست مثلا، خب عمو فلان خب مثلا دای فرج میخونه فلان، اینا که خوبه، خب شما که این کارا دارین میکنین خب آهنگش هم کم کن. میگم بچهای خوبی هم هستن، خیلی هم به ما محبت دارن. گفتش که نه، ما داریم با ساسی مانکن مقابله میکنم، ما نسازی نشونه میرن ساسی گوش میده. گفتم حالا با ساسی یکم کمتر مقابله کن، کمش کن. گفت نه، 10 تا آیتم بوده شده من مثلا 5 تا اینجوریش کرد. دیگه ما هم یه رهنمودهایی دادیم و دعا کردیم و یه رساله هم گفتیم بهشون بدن. خب این منطق منطق غلطیه. خب تو وقتی این کارو کردی، اون بچه من که ساسی نمیدونه که، بچه من اول مال تو رو گوش میده بعد میبینه ساسی که قشنگتره میره ساسی گوش میده. میگم ما مردم رو نشناختیم، نه اونا شناختن نه ماها شناختیم، ما هم نشناختیم مردم رو. این مشکل این سلبریتی بدبخت اینه که تشخیص نداره نسبت به مردم. میگه من پشت مردم رو خالی نمیکنم، بعد نمیفهمه مردم همونه که اربعین رفتن سلام فرمانده خوندن، تشییع حاج قاسم رفتن، مردم اینان، نه اون 10-20 که تو جای دیگه میبینی تو این ایستا فوشت میدن. من برنامه ساز تلویزیونم، خب نگاهم همینه دیگه. من حزب اللهی هم نگاهم همینه، من آخوندم نگاهم همینه. آخوندم همش میخواد از اون ور جذب کنه. بابا تو همین این وریا رو بگو، اون وریا هم میان، همش میخواد یک ای از این ور ورش بزن، اون وریا جذب بشن، اون وریا هم جذب نمیشن، این وریا هم دفع میشن. اینی هم که یه شعوری داره، دنبال مطلب عقلی داره، حالیشه، این هم میگه چی داره میگه این. ما یه راهبردی که داشتیم تو دانشگاه و جواب گرفتیم، از اول به من گفتن آقا ببند رو بی نمازا، گفتم من میبندم رو با نمازا، من نمیخوام بی نمازا رو جذب کنم. نه آخه قبلی ها میمدن، آخوندهای فلان میمدن، اینا همش با اصلاح طلبها بودن، با بی نمازا بودن، فلان بودن. گفتم و ثمرش چی شد؟ هیچ. گفتم ما میبندیم رو با نمازا، بی نمازی بود که ملحق میشد به ما. یکی از این بچه هایی که تو مجموعه فعاله و شما میشناسید، حالا اسم نمیارم، این از بچه های اصلاح طلب دانشگاهمون بود، الان اومده اینجا بچه های فعال مرسه تعالی. حالا ما حالتا شگرد هایی داشتیم تو جز، نمیخوام اونا رو بگم چون خلل لباس میشم اونا رو بگم چی کار میگهیم تو دانشگاه، ولی بسته بودیم رو با نمازا. گفتم آقا اکثریت اینان، اغلب اینان، اینا محتوا میخوان، اینا حمایت میخوان، اینا بالا سر میخوان، اینا محبت میخوان. من خودم اینا تجربه کردم، مثلا تو فضای خانوادگی بودیم، ما مثلا نماز میخوندیم، 4 تا همسن و سال ما بودن نماز نمیخوندن، بعد بعضی از مذهبی های فامیل همه تمرکزشون اون بود که اونا رو جذب کنن، برای اونا هدیه میخریدن، پول میدادن، فلان. بعد من همونجور میشدم نگاه میکردم، گفتم تو که نماز خونی، اون که جذب نمیشد منم دفع میشدم. یعنی اونا که هیچکدوم نماز خون نشدن، من فقط از اینا زده شدم. آقا تو میخوای جذب کنی، منو جذب کن. نه تو که جذب شدی. آقا این خیلی حرف مسخره و خنده داریه. من جذب نشدم، من نیاز دارم، من باید ترمیم بشم، باید تقویت بشم، فکرم، عملم، حمایتم، رفاقتم. امام رضا با همین راه برد فتنه واقفی رو جمع کرد. شما حزب الله یا مؤمنین شبکه بشین، ارتباط داشته باشین، میدون رو بشناسید، همگر رها نکنید، تک و تنها مگر بودید با هم باشید. حالا باید جلوتر عرض بکنم، شناخت این مسئله خیلی بحث مهمی است. حالا البته بعد این فتنه چه باید کرد یه بحث دیگری است. یکی از کارهایی که باید بکنه صدا و سیما اینه که مردمش رو درست بشناسه، سرمایه گذاری درست بکنه رو مردم، جامعه هدفی که باید تقویت بکنه رو درست تشخیص بده، درست تشخیص بده. برای چه قشری باید بیشتر برنامه بسازه؟ تو مخاطبت کیان؟ باز میره الان مهران مدیری دوره همی دیگه نمیاد، میره یه چیز دیگه سر همی میسازه، یکی دیگر به هم داره میاره. بالاخره همین مردم دوست داره، نمیفهمه واقعا دچار اختلال صدا و سیما ها، نمیفهمه مردم چی رو دوست دارن، نمیفهمه چه کارهایی رو باید. بعد یهو یه گاندوی میسازن، خودشون هم تعجب میکنن چطوری اینقدر مخاطب داره. این خنده دارش اینه، میگه ای من کسی اینم نگاه میکرد، با ملت فقط همینا رو نگاه میکنن، همینا رو فقط میخوان. ما فکر کردیم فقط یه سریال عجق وجق بیخود با تم عشق و فلان، تو گاندو نه تم عشق داشت نه هیچ کی عاشق شده بود، خیلی هم خوب بود دیگه، یکی پر مخاطب ترین سریال های تاریخ جمهوری اسلامی. با مردم میشه گه، مردم حالیشونه، اینا میخوان پشت پرده چه خبره، از جاسوسا سر در بیارن، از اون حیات خلوت مسئولین سر در بیارن، مردم سیاسی هن، مردمی که حالیشونه این فیلم ها یه بله تو سیتیزن کانادایی هی میری میای اونا رو نگاه میکنی فکر میکنی مردم مثل اونان کانادایی ها رو میبینی برای ما مدل کانادایی ها میسازی، اینا اون شکلی نیستن، اینا آدم هن، اینا تحلیل دارن دیگه. خانم گونزالس اینجا تشریف دارن دیگه، از بیخ آمریکایی هن دیگه ایشون. از ریشه دیگه کسی بخواد ناراحت بشه با این حرفای ایشون میگه به ما آمریکایی‌ها توهین نکن. بابا مردمه، خود خانم گونزالس تایید میکنن دیگه، مردم آمریکا نه سیاسی هن، نه سر در میارن، نه مسئولین میشناسن، نه فیلمی که بخواد از حیات خلوت پشت پرده مسئولین و رؤساشون بگه اصلا جذابیتی برای اینا داره، نه تحلیل سیاسی به دردشون میخوره، نه اون فضاشون هم لهو و لعبه، یا قماری باشه یا تم جنسی باشه یا عشق عاشقی باشه کشت و کشتار باشه، اینا رو خوشو میاد، این بالا ما هم میره اونجا میاد همونا رو یاد گرفته اینا رو میخواد به حقوق ما بریزه، البته میریزه و ثمراتش هم همین فتنه ها. رفته بودیم اردوی جهادی سال 86 کپرهای کرمان، یه جوونی بود فامیلیش هم یادم مونده با اینکه من حافظه قوی نیست، اسم اونها یادم نمیمونه، این فامیلی این پسر یادم الان دیگه حتما مرد شده، تو اون بچه ها این یکم قریحه شعر داشت، بعد دیدم یه شعر عشقی گفته از این تمای عاشقانه همین سبک این ترانه های موسیقی اینا. گفتم خب تو قریحه شاعریت قویه چرا مضمون تو اینجوری کردی؟ گفت خب دیدم مثلا قشنگ اونا. گفتم دوست دختر داشتی؟ گفت نه اصلا اینجا که تو کپر من کسی مثلا دوست دختر داشته باشه. گفتم از کجا اینا رو یاد گرفتی؟ گفت تو فیلم های صدا و سیما. گفتم دم صدا و سیما گرد. یعنی ثمرش این میشه، او فکر میکنه میخواد اونایی که دوست دختر دارن رو جذب کنه، اونایی که اصلا نمیدونن دوست دختر چی چیه با این فیلم ها فقط یاد میگیرن چون مخاطبش اینان، اون که نمیشه صدا و سیما نگاه کنه، این میشه نگاه کنه، این جذب میشه. این خیلی بحث مهمیه ها. خب امام رضا علیه السلام چی کار کردن؟ اینو سریع بگم در حد نیم ساعت انشالله. حضرت از 183 تا 203 20 سال دوره امامتشون بوده، 10 سال اول دوره خلافت هارون بود، 10 سال دوم 2 تا 5 سال امین و مأمون، 3 سال اول دوره امامت حضرت که میشه تا سال 188 که 188 سقوط برمکیان بود و 3 سال پایانی امامت حضرت که از سال 200 شروع شد، 3 سال اول و 3 سال آخر از جهت تهدید دشمن بیرونی و داخلی سخت‌ترین سال‌ها بود این 6 سال، ولی خب تهدیدها متفاوت بود. حضرت تو 3 سال اول تقیه شدید رو اتخاذ کردند و 3 سال آخر هم تقیه مداراتی با مأمون که بالاخره یه جوری مدیریت کردن، هم عنوان ولیعهد روشون موند و هم اهداف شیعه رو پیش بردن. توی این دو تا 3 سال حضرت عملکردشون یکم محدود شد و حضرت با مدیریتی که داشتن بر اساس شیعیان و اصحاب، مدیریت واسطه‌ای، این ارتباط کم حضرت اتفاقا تبدیل شد به نقطه قوتی برای شیعه، چون که حضرت اصلا خارج شد از دسترس، رفت خراسان، کوفه و بغداد و مدینه و اینا همه پایگاه اصلی تشیع بود، همه این فضا از اون طرف به این طرف اینا همه مناطق سنی نشین بود، حضرت رو برشان آوردن تو وسط دارالخلافه ای که دور تا دور تا شاه چند صد کیلومتری همه سنی بودن، خیلی اتفاق عجیبی بود، ولی حضرت مدیریت کرد و تو اون چند سال که فتنه واقفی ها بود یه کاری کرد و یه جوری میخه این سازمان وکالت رو کوبید و محکم کرد که بعد هم دیگه حضرت خراسان رفتن این سازمان مدیریت کردن و بعدها هم دیگه هیچ فتنه آسیب نزد به تشیع. حالا چند تا نکته هست باید سریع عرض بکنم. حضرت دو تا گروه رو مد نظر داشتن، یکی منحرفین بودن که باید رسوا میشدن، عملیات رسوا سازی منحرفین و عملیات نجات قربانیان، دو تا کار همزمان باید با هم صورت بگیره. این واقفی ها باید رسوا بشن، کسایی که از واقفی ها آسیب دیدن باید احیا بشن، دو تا کاری بود که امام علیه السلام هم انجام دادن. چی کار کردن که این اتفاق بیفته؟ راه برد اولی که حضرت در پیش گرفتن این بود که حالا بحثای در مورد انتقال قدرت و اینها بود که عرض کردم قبلا، دیگه اشاره نمی کنم. حضرت تو مدینه که شروع کردن امامت رو اعلان رسمی نکردن، حاکمیت رو حساس نکردن، برای شیعیان و اطرافیانشون امامت رو ابراز کردن، خصوصا برادرانشون که عرض کردم 20 نفر بودن، برادران امام رضا علیه السلام، فرزند پسران موسی بن جعفر. این 20 تا خب اعتقادشون به امامت امام رضا خیلی مهم بود، اعتباری که میداد و تشکیلات در واقع با همین ها شکل میگرفت. اینم بحث مهم است دیگه، میدونید اصل تشکیلات رو پیغمبر اکرم تو قضیه یوم الانذار با همین خانواده شروع کردن، و انذر عشیرتک الاقربین. این عشیرتک الاقربین خیلی واژه کلیدی و مهمیه. اون حرکت هر تشکیلاتی اول باید به اون عشیرتک الاقربین شروع بشه، و همین رفقا و این گروه اول هم فکر، هم خان، هم خانواده خود امام رضا علیه السلام اینها رو داشتن همراه خودشون. تو مدینه حضرت با ریزشی مواجه نبودن. یه دلیلش هم اینه که 4 سال پایانی عمر موسی بن جعفر امام رضا علیه السلام در واقع عملا عهده‌دار ولایت شیعیان بودن، و سازمان وکالت رو حضرت برداشتن اووردن. عرض کردم یه تعدادشون اینها نیومدن که واقفی شدن. حضرت 3 تا راهبرد در برابر اینا اتخاذ کرد. راهبرد اول راهبرد معرفتی بود، راهبرد دوم عملیاتی بود، راهبرد سوم تبلیغاتی بود. راهبرد معرفتی این بود که از یه طرف روایات امام کاظم علیه السلام رو نشر میدادن در جهت تعریفی که کردن امام کاظم علیه السلام به عنوان امام بعد از خودشون امام رضا رو، احادیث امام کاظم علیه السلام رو می آوردن، احادیث امام کاظم در مورد خطر واقفیه رو می آوردن، هشدارهایی که موسی بن جعفر داده بودن در مورد واقفیه، و معرفی که موسی بن جعفر نسبت به برخی سران واقفیه داشت. از قبل ملاحظه این فتنه ها رو کرده بودن و داده بودن کدها رو. خب بعد روی اینها متمرکز شد، بعد اینها رو زنده کرد، نه بعد گذاشت اینها فراموش بشه، اینو بعد هی دائم اوورد. فرصت نیست و اینا هر کدوم از اینها رو مفصل بعد با هم یه گفتگو می‌کنیم، خیلی هم توش نکته داره. تو راهبرد معرفتیش یکیش نشر روایت امام کاظم بود. اون شخصیت مرجع منبع مورد اعتماد، سخنانش رو دوباره بازنشر باید داد تو جامعه. سال 88 یکی از چیزهایی که به شدت آسیب زد به فتنه سبز، نشر مجدد سخنرانی امام خمینی بود. یه مستند شاخص ساخته شد، اصلا فتنه رو برگردوند. و جالب اون که خود بیت امام شاکی بود از اینکه اینو ساختن. خیلی بامزدش این بود، ناراحت بودن چرا امام خمینی پخش میکنی. اون شخصیت منبعی که اینا به اسم او دارن کار میکنن، خب همونو بیا دوباره معرفی کن. اینا میگفتن نه غزه نه لبنان، بعد میگفتن اگر خمینی زنده بود با ما بود. خب مستند شاخص 10 قسمت بود، دهه فجر هم فکر می‌کنم پخش شد. یه قسمتش فقط نظرات امام در مورد فلسطین بود. من تو اقوام خودمون، اقوام ضد انقلاب رو می‌دیدم، جوون مثلا دهه 60 اون موقع میگفت آقا اینا که دارن کف خیام میگن که ضد حرفای آقای خمینیه. آره خب پس چجور میگم من چیز بودم، نخست وزیر امام بودم؟ خب دقیقا دوام سر همینه. خب همینا رو باید بازتاب داد، همینا رو باید دوباره گفت. اون شخصیت منبع و مرجع رو دوباره باز زنده کرد که برای همه اینها امام کاظم علیه السلام بود، هم برای واقفیه، هم برای مردمی که قربانی واقفیه شده بودن، هم برای شیعیان تابع امام رضا علیه السلام. محور وحدت هم میشه. این نکته. نکته دوم، تلاش برای جذب و فعالسازی برخی از خواص عالم و محدث تو مناطقی که جریان انحرافی نفوذ پیدا کرده. اینا معرفتیه. خب ما ها معمولا سریع برعکس عمل میکنیم، یعنی یه عالمی وقتی دوچار شبه شد میگیم اینم سقوط کرد. حالا گاهی دوچار شبه هم نشده، یه کاری کرده که مثلا حالا خیلی با ذهن ما تناسب نداره. سال 88 آیت الله جوادی آملی گفتن من دیگه نماز جمعه نمیام. جبهه لیبرال گفتش که ایشون قهر کرده از نماز جمعه، در حالی که واقعا بیمار بود ایشون و سختش هم بود. بنده اصلا خودم قبلش همیشه اینو میگفتم، گفتم ایشون میره دماوند 2-3 ساعت راه، ماشینش هم موقع پیکان بود، 2-3 ساعت راه ایشون از دماوند میکوبید میومد قم تو اون گرمای تابستون خطبه میخون برمیگشت با اون سن و سال و با اون وقت ایشون که اونجا روز 17 18 سال کار علمی ایشون میکرد، هر دماوندی که ایشون تابستون میره وقتی برمیگشت 6 7 جلد کتاب میداد. گفتم خب چرا ایشون میاد؟ بعد ایشون تو اون برهه، البته خب وقتش وقت خوبی نبود، آقا بعضی از رفقای حزب الله ما به ایشون فوش میدادن بابت این قضیه. یکی چند وقت پیش اومد یه هدیه به من داد، گفت شرطش اینه که دیگه اسم آیت الله جوادی رو نباید سخنرانیت بیاری. بعد لعن کردیشون، منم خودشو ول کردم. اون بابا رو ول کردم، قدرت تشخیص نداره. بعد میگه که بله ما هر چی تالا خوردیم از فقها بوده از علما، نمیتونه بفهمه، قدرت تشخیص اینو نداره. عالم ممکنه یه جایی تشخیص غلط بده، یه جایی یه حرفی بزنه، حرف دو پهلوی بزنه، ممکنه نسبت به یه کسای علاقه های داشته باشه. تشخیص این که یه کسی تو این مدار هست نیست، این یه بحثه. و دفع نکردن این تو این فتنه ها، اتفاقا شما باید همینا رو جذب کنی، اینا اون نقاط کلیدی هست و تو اینا رو دفع میکنی، باید بری بشین با اینا صحبت بکنی، گفتگو بکنی، چالششو حل بکنی، از افرادی که میتونن روش اثرگذار باشن استفاده بکنی. این یکی راه برده بود که امام رضا استفاده کردن. علمایی که تو مناطقی بودن که مناطق نفوذ جریان انحرافی بود و احیانا خودشون هم دچار شبهه بودن، برید بشینید تک تک با اینا صحبت کنید. یه راهبردی بعضی دوستان ما مدت شروع کردن جواب گرفتن. قضایایی که تو قم میشد، خب بعضی از این سیاستمدارای پاچه ورمالیده اینا خوب بلد بودن، خیال بعضی تعابیر زشته به کار ببرم، خوب بلد بودن با آقایون قم، با بعضی از آقایون قم ارتباط بگیرن، می اومدن قشنگ ذهن این بابا رو میشستن. خب دیدی تو قضیه برجام قشنگ فضای ذهنی آقایون رو یه جور دیگه ای کردن دیگه. تو قم بودن تعدادی از رفقا بود، البته حالا اینا مثلا ببینیم کیو تو چه سطحی و اینا میرفتن با آقایون ارتباط میگرفتن، اسناد میآوردن، توضیح میدادن به این آقا که آقا این اینه، اون اونه، اون اونه، نمیذاشن اینا تک کاناله بشن، خود همون آقا رو تعدیل میکرد. گاهی مثلا زنگ میزد به همون سیاستمداری که اومده بود بهش اطلاعات غلط داد، میگه اینا چی میگن، تو چی میگی، اینا چیه، ما سری ول میکنیم، بهترین راه بود. یکی یه حرفی زد تمام، اینم ذات کثیفش رو نشون داد. خب به کی داری میسپاری الان میدون داری خالی میکنی؟ بس که مثلا مدافع شما یه جای پاس غلط بده، میگه اینم ذات کثیفش رو نشون داد، برو گمشو بشین کنار. خب الان بره کنار، هر توپی میاد میره تو گل، تو باید مدافع تو قوی کنی، بین دو نیمه باید توضیح بهش بدی آقا اینجور نکن، دوتا بغلش بذاری که سوتی های اینو بگیرن، نه اینکه خالی میکنی. اون که قشنگ همونی که اون میخواد، ما قشنگ همینو تکمیل میکنیم. یه عالمی از ما یه حرفی بزنه که خیلی بزنه اونجور در نیا، دشمن میخواد این حذف بشه، یا به نفع من باشه یا تو هم برای تکیگاه نباشه. خب معمولا جفتش میشه با کاری که ما میکنیم، مثلا آقا زد انقلاب میکنیم، راحت می‌کنی این کارو غلط، این راهبرد غلطیه. بله یه وقت هست که هر چی شما می‌ریم این اصلا بابا تو باغ نیست و اصلا مشکل داره، اصلا داستان داره و فلان و اینا، که وای منتظری رو توی خاطرات خودش گفته اینو. من زمان حیات ایشون می‌خوندم، هم موقع خاطرات ایشون چاپ شده بود، بچه سالم بودیم ما، کتاب خاطراتش چاپ شده بود، یه نقد خاطراتش هم آقای بادامچیان نوشته 800 صفحه بود. ما تو همون سن سال بچگی شر و شور داشتیم، همین یک کتاب قلمبه‌ای هم بود، همیشه دستمون بود. بعد بعضی اساتید رو میدن گفتن چی میخونید؟ یکی خاطراتی که ایشون اونجا میگه، خدا از سر تقصیرات همه همون بگذره. خب یه وقت اینجوری میشه این دیگه حسابش فرق میکنه. گفتش که بعد قضیه امام و فلان و این ماجراهایی که شد، سه نفر اومدن، آقای دوری نجف‌آبادی و فکر میکنم آقای ناطق نوری و یکی دیگه، اینا اومدن بیت ما برای صحبت. خب خیلی هایی میرفتن با این منتظری صحبت میکرد که شما نگو اینا، این حرفا رو نزن، این کارا رو نکن علیه امام. گفت که خودششون تعریف میکنه، میگه من گفتم، گفت اینا اومدن گفتن که شما عذرخواهی کن وقت این قضایی که پیش اومد. میگه من گفتم من عذرخواهی ندارم. گفتن به هر حال بالاخره این قضایی که شده و فلان و، گفت نه چیزی نشده، من کاری نکردم، اینم بیگناه مهدی هاشمی و داستانا. یکی از آقایون برمیگره ایشون میگه که امام، فکر من عذر میخوام هم از شما هم از روح قدسی حضرت امام. یکی از معضلاتمونه که باز اینا رو هم نمیگیم، یعنی یه جایی هم که باز اینا رو بعد باز افشا بکنیم رسوا کنیم، باز اینا رو هم نمیگیم. یعنی صدا و سیما از اون ور اعتبار میده به سلبریتی ها، از این ور بعد آقای روحانی رو بی اعتبار کنه نمیکنه.
همه حرفای روحانی اگه پخش بکنه آقای روحانی دیگه دور دوم رأی نمیاره، حرفای حزب الله انقلابیشو فقط پخش میکنه. این موزلیه دیگه، اونا رو اعتبار میده، بی اعتباری هم نمیخواد، همین میشه فتنه. بعد رهبری واکنششون میدن، مثلا من گفت ما از کربلا درس مذاکره گرفتیم، سر اسم پخش میکنه، بعد رهبری نقدش میکنه، بعد نقد رهبری رو پخش میکنه. این سر اسم های تعطیل ماست، نمیدونه یه جایی بعد افشا کنه. یکی هم موارد افشا خیلی ها نمیدونه، خودش تو خاطراتش گفته این عبارات ایشونو برید بخونید. میگه که اینا آخر برگشتن من گفتن که امام شکلی فکر میکنه که به هر حال بیت شما تبدیل شده به پایگاه منافقی. میگه من با عصبانیت، حالا یا تو ذهنم نیست که میگه اثارو پرت کردم یا نه، با عصبانیت به اینا گفتم سه نقطه خورده از هر کی فکر میکنه من بیتم شده بیت منافقی، پاشید برید گم شید. یکی تو اینا ایشون به امام خمینی با افتخار نقل میکنه تو خاطرات خودش، بعد افشا بشه دیگه. اون یکی رو بعد بری باهاش صحبت کنی، اعتبارش رو حفظ کنی، شبهش رو برطرف کنی، جایگاهش رو توی مراتب دیگری که مفیده برای اسلام و جامعه حفظ کنی. این یکی که دیگه راه برگشت نداره، مشخصه مسیرش کاملا جدا شده، اینو باید افشا کنی. این میشه راهبرد عملیاتی توی جنگ نر. ما اونو که میندازیم بیرون، بعد اینو جذب حداکثری میکنیم. خیلی بامزه است. اونو دفع حداکثری میکنیم، اینو جذب حداکثری میکنیم. یعنی آیت الله جوادی از دایره اسلام مسلمی خارج هم میدم، آیه سانه حق نداری چیز بگی. دیدم اینا را جفت اینا را بچه حزب الله اومدن به خودم گفتن که تو چرا اسم آیه جوادی آملیو میاری و چرا آیه سانه‌ای رو مثلا توییت اونجوری زدی در موردش وقتی از دنیا رفت. خدا عقل بده. فقط راهبرد معرفتی اینجوری بود. خب یه تعداد از فعالیت‌هایی که کردن این اصحاب حضرت علیه واقفی، خیلی سریع بعد نور بگم وقتمون خیلی کم. یونس ابن عبدالرحمن رضوان الله تعالی علیه، ایشون از شاگردان هشام ابن حکم بود و خیلی فعال بود تو قضیه فتنه واقفی ها. با واقفی ها رفتن برای جذبش، ولی او هم جذب اینا نشد، هم عملیات افشاگری و رسواسازی اینها رو کلید زد و همین قضیه هم تو بوق کرد که اینا اومدن منو بخرن، که این قضیه خیلی اثرگذار بود. البته اولاش زدن حسابی او رو، بعد به مرور فضا برگشت. خالد ابن نجیع، اینا افرادی بودن که در عملیات خونساسازی فتنه واقفی ها نقش ایفا کردن و فرمانده های میانی جنگ نرم بودن در لشکر امام رضا علیه السلام. روح همشون انشاءالله شاد باشه. اول نهضت واقفیه، البته اینا هنوز توی همون معرفتی و فکری دیگه، افرادی که توی راهبرد معرفتی اثرگذار بودن، همون اولی که واقفیه شروع کرد، این جناب خالد ابن نجیع شروع کرد تقابل با واقفیه و بعد مدتی هم حضرت بهش فرمودن که مرگت نزدیکه و دیگه از مردم چیزی نگیر، هرچی هم پیشته به من تحویل بده. خودش اومد حجاز و هرچی هم که دستش بود به امام تحویل داد و بعد تو همون سفر مکه ایشون از دنیا رفت. صفوان ابن یحیی، اونا شخصیت های درجه یکی هستند، رفقای طلبه میشناسن اینها رو و دیدن روایاتی که از این بزرگوارا هست. ایشون وکیل امام رضا بود، وکیل امام جواد بود. واقفی بهش پیشنهاد 10,000 دیناری دادن که تطمیعش کنن، فریب نخورد و تبلیغ گسترده‌ای کرد علیه واقفیه و نقش بسیار کلیدی داشت توی خونساسازی واقفیه. علی ابن اسماعیل میسمی از نسل میسم تمار ایشون، عالم در علم کلام بود و در برابر معتزله از شیعه دفاع میکرد، رفت بصره، اونجا مقیم شد، عالم اون منطقه شد و در بصره شد نیروی اصلی امام رضا در تقابل با واقفیه. خب اینجا هم در واقع اجماعی شکل گرفت علیه واقفیه و هم برای فریب خورده ها افراد معتبری اومدن تو میدون. این آدم های معتبر خیلی نقش ایفا میکنه، آدم های با اعتبار و با جایگاه. یا یه طلبه دونی پای سه مثلا موضع میگیره توی فتنه، یه وقت یه عالمی، یه مرجع تقلیدی، اینم در موردش حرف زیاده که افراد معتبر باید بیان تو میدون. البته او بلده چی کار کنه که هم تو رو از اعتبار بندازه، هم خونسات بکنه روز فتنه، حرفت رو بی اثر کنه و هر چی تو بگی ازش اثر سو ایجاد بکنه، یعنی خودتو میکنه شریک دزدا. که حالا این هم یه بحث مفصلی است، وقت نیست بهش بپردازیم. حالا سلبریتی به معنای امروزیش نمیشه گفت، آدمای موجهی بودن، دارای پایگاه اجتماعی بودن. سلبریتی پایگاه اجتماعیشو از لهو و لعب میگیره، از سرگرمی میگیره. بعد میکنی اینا اعتبار داشتن، اعتبار علمی داشتن. البته اون سران واقفی هم همینطور بودن، اونا هم اعتبار علمی داشتن، وکیل امام بودن، رئیس سازمان وکالت بودن، نماینده ولی فقیه تو بغداد بودن، تو کوفه بودن. بعد میکنی مثلا نماینده ولی فقیه خود ولی فقیه بودن اینا تو مناطق. ولی اینطور شد. خب از طرفی کم کم مرزبندی‌ها که روشن شد، اینم باز نکته کلیدی بعدی، حضرت کمی اجازه دادن اینا کار بکنن. خود امام رضا میشینه کنار، حالا با یه افرادی ارتباط میگیره، صحبت میکنه. تو دل جامعه امام رضا نباید بیاد حرف بزنه، آدمای معتبر باید بیان حرف بزنن. که اینو تو قضیه فاطمه و افکار عمومی هم عرض میکنیم، امیرالمومنین باید سکوت کنه، فاطمه زهرا باید سخن بگه. امام رضا اینجا سکوت میکنه، این اصحاب باید بیان تو میدون حرف بزنن، چون حضرت هرچی حرف بزنه بیشتر ایجاد شبهه میکنه، تبدیل میشه به جنگ قدرت، ترس از دست دادن تخت و تاراج. امام رضا باید سکوت بکنه، اینا باید بیان حرف بزنن و حضرت فرصت میده کم کم مرزبندی بشه. این مرزبندی که اون نکات کلیدی، باید صفها از هم جدا بشه، باید مهلت داد آرام آرام. اینایی که دچار تردید و حیرتن آروم آروم خودشون رو پیدا کنن توی یکی از این دوتا جبهه و خودی رو از غیر خودی تفکیک کنه. بعد که غیر خودی واضح شد، خطش مشخص شد، حرفش باطل شد، جایگاهش افشا شد و رسوا شد، اون وقت یه عملیات جدیدی علیه اینها و مرزبندی و همه باید خطشون رو، خط فاصلشون با اینها باید مشخص کنه. سال 88 شدتونه دیگه، رهبری اول فرصت داد. اصلا اعصاب خردکن بود این فرصتی که ایشون داده بود. من یادمه خدا رحمت کنه یکی این بچه‌ها که بچه‌ای اطلاعات بود، چند سالی از دنیا رفته. سال 88 روز عید قدیر بنده سخنرانی داشتم مشهد بودم. بعد البته این رفیقمون نمی‌دونستم موقع اطلاعاتیه، مثلا انقدر قیافش ضد اطلاعاتی بود، بعد اینکه از دنیا رفت فهمیدم اطلاعاتی، فهموندای اطلاعاتی هم چند سال بعدش از دنیا. ایشون ما رو داشت میبرد اونجا سخنرانی و اینا، با یه عصبانیتی میگفت این چه وضعشه، چرا آقا نمیذاره با پدر اینا رو در بیاریم. من اون دانشگاه فردوسی بودم، اینطور شده بود، اونطور شده، خیابون اینجوریه، چرا نمیذاره موسوی دستگیر کنیم، چرا این کروبیا نمیگیرن، چرا فلان نمیکنن. این داشت آقا رو نقد میکرد. اعصاب همه حزب الله دیگه به هم ریخته بود سال 88 که آقا چرا با اینا مباشات میکنه. قشنگ آقا فرصت داد تفکیک، رسید به نه دی. نوه دی دیگه از فردای نوه دی اینجور شد که دیگه حالا هر کی که موضع بگیره نسبت به فتنه، خود این سوخته میشه. ایشون فهمون دیگه خط قرمزه، فتنه 88 خط قرمز نظامه، هر کی که موضع روشن علیه این فتنه نداره یا موضع منفی داره، اینو به دولت‌های روحانیشون میگفتن، گفتن نباید به کار بگیرید، تو دولت نباید هیچ کسی باشه که با فتنه بوده، همراه بوده، هماهنگ بوده. از فرداش این میشه یه سابقه، یه رزومه، این میشه دوره پسا فتنه. شما این برگه رو باید داشته باشی، این شاخص رو باید اونجا بکوبی، از فردا با این دیگه محک میخورن. البته نه شاخص افراطی الکی که هر کی حالا یه شبهه‌ای داشت، یه حرفی زده بود، تهش یه جوری مثلا به یه فتنه‌گری مثلا یه جوری میماسید، اینم دیگه شد ضد انقلاب و اینم شد بیدین و اینم شد فلان. نه، اینجوری هم نیست. یه کسی واضح تو کف خیابون بوده تو فتنه، الان هم با فتنه‌گراست، موضعش هم نسبت به فتنه و فتنه‌گرا روشنه، خب این دیگه جایی نداره، این خودش ادامه و در واقع دنباله فتنه است، این باید حذف بشه، این عملیات پسا فتنه میشه. حضرت این مرزبندی رو مهلت دادن، انجام شد، تفکیک شد. از فرداش جایگاه واقفی‌هاش و جایگاه بیرونی‌ها هر کی با اینا، بعد دیگه حضرت ارتباط می‌گرفتن. روایت خیلی جالبی داره، به شیعیان گفتن شنیدم که تو با مثلا فلانی که واقفی ارتباط داری. میگه آقا دایمه، حضرت فرمود دایید باشه، ارتباط ممنوعه با واقفی ها. اول حضرت قشنگ میدونن با اینا حرفم میزدن، ارتباطم میگرفتن، بعد که دیگه تفکیک شد دیگه هیچی نداریم، حتی نشست و برخاست و رفت و آمد و این حرفا هم دیگه نداریم، فتنه است. این دیگه این جزء عوامل و ایادی صهیونیستی به حساب میاد مثلا در فرض. خب خدمت شما عرض کنم که حالا بحث نکاتی مونده، میخوام جمع‌بندی بکنم. راهبرد عملیاتی رو سریع بگم. تو راهبرد عملیاتی حضرت تو ارتباطاتشون با افراد چیزایی که میگفتن که یه نمونهشو عرض کردم، سلیمان ابن جعفر جعفری، حضرت بهش فرمودن که با عبدالرحمن ابن یعقوب برای چی ارتباط داری؟ گو آقا دایمه. حضرت فرمودن که این عقایدش مشکل داره، از این به بعد یا با اونی یا با مایی. خیلی جمله سنگینی ها، یا با اونی یا با مایی. این روایت بنده رو تو اون بحث شیطان شناسی اینا خونده بودم مفصلش. گو آقا اگه باش رفت آمد داشته باشم ولی اعتقادشو قبول نداشته باشم چطور؟ حضرت فهمونن وقتی عذاب میاد دیگه کار نداره اعتقادشو قبول داری نداری، همه رو با هم میبره. که بعد اون روایت رو خوندن که طرف از آب داشت رد میشد با حضرت موسی، نمیدونم داییش بود باباش بود کی بود، تو آب داشت غرق میخواست غرق بشه، این به موسی گفتش که من برم فقط به این آخرین حرفو بزنم برگردم. امام رضا این روایتو خوندن برای این سلیمان ابن جعفر. این رفت که آخرین حرفو بزنه خودشم غرق شد. حضرت فهمونن وقتی دیگه خطا از هم جدا میشه دیگه این دلسوزی ها محبت ها اینا دیگه، اینا دیگه این حرفا رو نداریم، خطت باید جدا بشه. خب حالا ما با فک فامیلا اون ارتباط داشته باشیم یا نداشته باشیم، فک فامیلا شما اگه واقفی هن حسابش جداست. ضد انقلاب ضد خدا. دیروز عرض کردم به رفقا، یکی از اساتید خیلی سال پیش 10 سال پیش گفتم آقا ما بالاخره جو فامیلمون و اینا اینجوریه، ارتباط و اینها خب سرلختن همون موقع، اون موقعی که همه چادر سرشون اینا میکندن الان که دیگه وضعیتی. بعد گفتم اینا اینجوری هن چیکار کنم رفت آمد اینا، ایشون فهمونن که بذار هی تو فک فامیلتون یکی میمیره همونجا تو ختما ببینشون، صله رحمتون اونجا انجام بده، که الان یه جوری هم شده دیگه تو ختما هم نمیشه نمیشه کسی رو دید، ختماش از عروسیش خیلی چیز دست کم نداره. ساز و اینا که میارن و ارکستر چیز داریم دیگه، الان توی مراسم ختم تو بهشت زهرا ارکستر داره، ارکستر چی میگن آقا یه اسم خاصی هم داره، بعد میارن و نی میزن و شعر میخونه و خلاصه جو خیلی خوب و باصفایی داره. خب فضا وقتی اینجوریه دیگه با یه تماس و تلفن و با یه دیدار کوتاه و مدیریت شده، میخوای مثلا با بزرگر ببینی یه جوری که بقیه دیگه نباشه، دایی رو میخواد ببینید دیگه حالا مثلا بچه‌هاش نباشه، یه کلمه برو سلام علیکم برو محل کارش سر بزن یا مثلا خونه‌اش خیلی کوتاه مختصر. به هر حال باید مرزبندی کرد و من دیدم از این عدم مرزبندی آثار مخرب عجیب و غریب. طرف یه مدت حزب اللهی میشه میاد، بعد کم کم دلسوزیه، بالاخره دایمه، بالاخره عمه، بالاخره فرانه، میره آروم آروم دوباره برمیگره به اون روال سابق، میبرنشون. بالاخره اونا جذابیت‌هاشون کم نیست، جذابیت‌های حیوانی و شهوانی و نفسانیشون، مسیر مقابل مسیر جذابیه دیگه، نفس ما هم که کشش به اون سمت داره. بعد اونا مدیریت کرد هم به وظایفمون برسیم به صله رحممون، هم آلوده نشیم، این مرزبندی رو باید حفظ کرد. البته اونم نه اینکه حالا هر کی یکم حجابش شله دیگه حالا ضد انقلابه باید با اون مرزبندی، نه اینم که من درز میکنم اینجوری نیستن، یعنی وقتی میشینی تو جمعشون از خود امام حسین شروع میکنن زدن میان به پایین، یعنی از امام حسین شروع میکنن دوستان ما. البته برای بنده خیلی مفید بوده از اول، یعنی ما توی جمعی بزرگ شدیم که از اون اول همه چیزمون خورده بود دیگه، بعد میرفتیم خودمون از خودمون دفاع میکردیم و این خیلی برای ما مفید بود، یعنی خوب قشنگ بتون آرمه میکنه آدم رو از همون اول، میگه خود خدا رو قبول. اولین حرفی که ما جو فامیلی میشینیم فقط خدا، بعد امام حسین بوت در برابر خدا، اینا بوتن، بوت ندین فقط خدا، چی داره میگه الان من چیکار باید بکنم. اینا حسابی آدمو یا از اون ور تخلیت میکنه یا از این ور قویت میکنه، میگه چیزی که نکشتت قویت میکنه، اینم اینجوریه دیگه، از این ور قوت میده به آدم. ولی خب بعد ارتباط رو مدیریت کرد که آسیب به آدم نزن. امام به محمد ابن عاصم فرمود که شنیدم با واقفیه نشست و برخاست داری، این کار بذار کنار. جای دیگه حضرت فرمودن مجالست، اینا خوب دقت کن دیگه، تای بحث تای باره میخوام بگم و دیگه 6 ماه هم دیگه نمیبینیم. حضرت دستور دادن به شیعیان مجالست، دقت حواسا کامل جمع تمومش کنم، مجالست، غذا خوردن، ازدواج کردن، امانت دادن و هر گونه یاری و یاوری با واقفیه ممنوع. دوباره میگم مجالست، توی مجلس با هم باشی، غذا خوردن با واقفیه، ازدواج با واقفیه، امانت دادن به واقفیه، یاری و یاوری واقفیه، به هر نحوی ممنوع. نامه نوشتن برای یحیای یحیی ابن ابی عمران همدانی، فرمودن که احمد ابن سابق اعصم این گمراه شده و حضرت لعنش کردن. از این آقا یحیی ابن ابی عمران خواستن که خودش و رفقاش و شیعیان با این آدم ارتباط نداشته باشن. وقتی نامه حضرت رسید هنوز اینا با خبر نشده بودن از انحراف اون احمد ابن سابق، هنوز انحرافش رو نیومده بود. قبل از اینکه انحرافش مستقر بشه از نامه دادن از این کنار بگیرید، که اینا فاصله گرفتن. بعد آروم آروم دیدن که این دیگه داره خزعبلات میگه، که بعد دیدن که مشروب خور شد و کم کم شروع کرد فتنه انگیزی. به ابو هاشم جعفری حضرت فرمودن که هر ارتباطی که بین شیعه باشه، مراوده، ارتباط اجتماعی با قلات ممنوعه و اینا از دین خارجن. که البته خب یه شاخه دیگری از منحرفین. اینم شد راهبرد عملیاتی و راهبرد تبلیغاتی. اینکه حضرت وقتی که دیگه مرزبندی کردن و دیدن اینا برنمیگردن، هجوم نهایی و تفکیک و تقابل و تبلیغات علیه واقفیه، باید جنگ رسانه‌ای کرد علیه اینا. نه که یه دعوایی میشه بعد همه چی خوب و خوش، بعد دور برمیگم دوره 5 سال بعد دوباره هم برمیگم. اون که نشد که. اینو بعد تو سیبلت بذاری. از این به بعد دیگه هر وقت آمریکا انگلیس اینا رو می‌ذاره، اینا بعد تنگ اونا بخوره. آمریکا انگلیس فتنه 88. فتنه 98، فتنه 1401. اینا بعد لیستش تکمیل بشه. از اون دوتا که گفتی اینو بعد تا آخر بگی. و اینا که دوباره برمیگره همون چه فتنه شد. ثمرات فتنه رو بعد بچینی. فضل ابن شازان میگه که از امام رضا در مورد واقفی ها سوال کردم، حضرت فرمودن که اینا تو زندگی حیران و سرگردانن، موقع مرگ زندیق از دنیا میرن. یحیی ابن مبارک میگه به امام رضا نامه نوشتم، مسائلی پرسیدم در مورد آیه مذبذبین بین ذلک پرسیدم، حضرت فرمودن منظور این آیه واقفیان، اینا نه مؤمنن نه مسلمانن، اینا مکذب آیات الهیان. ما ماهای معین الهی هستیم که جدل در مورد ما جایز نیست. و فرمودن تا میتونی نسبت به واقفیه اداوت داشته باش، ببین کینه داشته باش، نفرت داشته باش، ضد تبلیغ و عملیات رسانه‌ای داشته باش. وقتی مرزبندی میشه بعد دیگه باید تقابل کنی، باید هجوم کنی، باید جدال کنی با اینها. میگن نه آشتی ملی و ما با هم خوبیم و مسلمون که کینه از کسی به دل نمیگیره. این کاریه که بعد فتنه اینا میکنن. این کاریه دیگه مفصله، نمیخوام واردش بشم. میگه پرسید که آقا زکات میتونیم بدیم به اینایی که فکر میکنن پدر شما هنوز زندن؟ حضرت فرمود به اینها زکات نمیدی، اینها زندیق و مشرک و کافرند. آقا طرف شیعه جعفریه، حالا با شما اختلاف نظر داره، شما چرا مخالفین خودتون رو میگید مشرک و زندیق؟ این دیگه مخالف ما نیست، مخالف دینه، مخالف خداست، مخالف حقه. حق اینجور صریح و بیان عرضه شده و قبول نمیکنه. فتنه واقفیه که شروع شد، حضرت از همون اول زیر نظر مراقبت شدید جاسوسای هارون بود. بعد از اینکه این فتنه تموم شد، حضرت شروع کردن ارتباط گرفتن با شیعیان و در رو باز کردن، ارتباطات وسیع رو برقرار کردن و نامه نگاری کردن. با برخی از کسایی که دچار شبهه بودن خود حضرت نامه دادن، گفتگو کردن و توصیه میکردن، راهو نشون میدادن، تبیین میکردن. مثلا عبدالله ابن جندب از کسایی بود که حضرت بهش نامه دادن و قضیه رو براش افشا کردن. و یه سری افراد هم مثل یونس ابن عبدالرحمن و علی ابن اسماعیل میسمی و اینها اومدن تو میدون و حسابی دیگه جنگیدن. عرض کردم یه سری افراد هم مردد بودن، بعضیاشون اومدن با امام رضا گفتگو کردن برنگشتن، بعضیشون هم در اثر این فعالیت‌هایی که شد، فعالیت‌های تبیینی، نظرشون عوض شد و برگشتن به مرام امام رضا علیه السلام. یه دکته دیگه بگم تموم کنم، ببخشید این حیفم میاد. اینو حضرت توی افرادی که مستعد بودن سعی میکردن که اینا نذارن دست در بره. اول از اون کسانی که هدایت شده بودن استفاده میکردن. این ارتباطات خیلی مهمه. اونی که روشن شد و توجیه شد باید بره ارتباط بگیره با مرددین، نباید بگه ما که الحمدلله فهمیدیم چی به چی. این ضعف جدیه. حالا بنده امروز می‌خواستم دانشگاه برم، برای همین اصلا گفتم برم بالاخره با این دانشجو اینا صحبتی بکنم. یه تبول عرض شدیم و خلاصه گفت که بعد از نماز، طلبه گفت بعد از نماز صبح حال مطالعه‌ای دست داد، استغفار کردم الحمدلله برطرف شد. حالا ما هم یه حال جهاد تبیینی به اون دست داد و استغفار کردیم برطرف شد الحمدلله. حالا اون بد شد و افتادیم و قرص خوردیم و قش کردیم و دیگه اینم از جهاد تبیین امروز ما بود. ولی اگه کسی میتونه این ارتباط، حالا تو فضای مجازی، تو ارتباط حقیقی، و هیچ چه ارتباط حقیقی نمیشه، این گفتگوی مستقیم چهره به چهره با افراد مردد، نه اونایی که دیگه حالا فازشون کلا منفیه و جایی برای گفتگو نمیذارن، افرادی که مرددن. من آثاری دیدم توی چندین سال، بالاخره ما از 18 سالگی تو دانشگاه ها بودیم، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه مختلف، و تو فتنه های مختلفی که پیش اومده بود، ما از قبل 88 دانشگاه امیرکبیر سال 87 بهار 87 ما دفن شهدا داشتیم، یه فتنه شد اونجا تو دانشگاه امیرکبیر که نمیذاشتن دخترم رو، گفت من اونجا دفن کنم، من نمیذارم اونجا مرده دفن کنین توی دانشگاه ما، مگه اینجا قبرستونه؟ که قبلش دانشگاه شریف این کارو کرده بودن، بعدش هم امیرکبیر داستان پیش اومده بود دیگه. ما کارمون شد رو همش سر و کله زدن با این دانشجو، از این اتاق به اون اتاق، امروز فردا این ور اون ور تهران، با اینا سفر مشهد اومدیم، با سو مشهد همش بحث و گفتگو که اصلا شهید خوبه دفن بشه، بده اینجا قبرستونه، اصلا خاصیتش چیه، برای چی دفن میکنن، و اثر هم داشت، گفتگو اثر داره، هم آدم خودش فکرش باز میشه، به اون خلاهای فکری خودش پی میبره، هم اثر رو دیگری داره. از این گفتگوها و ارتباطات غافل نشیم. امام رضا دستور داد اینا ارتباط بگیرن و اونایی که یکی مردد بودن اینها رو هدایت کنن. حسن ابن علی وشا میگه که با یه مرد واقفی برای تجارت میرفتیم مرو، اونجا اومدیم دیدار امام رضا علیه السلام و من اونجا معتقد شدم به امامت امام رضا علیه السلام. بعد از مدتی تلاش کردم برای هدایت دوستم، دیدم خیلی لجوجه، ناامید شدم، میخواستم ولش کنم، امام رضا به من نامه دادن، اصلا به امام رضا چیزی نگفته بودم، نامه رسید از امام رضا به من، خیلی این تیکه با شکوه، اصلا وجدآور این قضیه، حضرت به من نامه دادن، گفتن به تلاشت ادامه بده، ولش نکن، گفتگو کن، به ثمر بشینه، رها نکن. خیلی اتفاق عجیبی، مثلا امام رضا که تو ذهنمونه کلا این شکلی نیست، فقط حاجت میده و خونه و اینا، خیلی تو این کارا دخالت نمیکنه که مثلا نامه بدن با این صحبت کن و اینا. یا آهوی ماهوی چیزی اگه باشه از ضمانت میکنه، رفته گفته بیام امروز زامن آهو شدی، زامن یابو نمیشی. خب بعضی ها رو ازت دعا میکردن، افراد متحیر مستعد رو، مثل دعایی که کردن در حق یزید ابن اسحاق برای برگشتش، و در این حال مبارزه با واقفیه، در این حال جذب افرادی که دچار تردید شدن که هر کی زمینه برگشت داره برگرده، و عملا دیگه فضایی شد که به نفع شیعه شد و واقفی ها محو شدن، یعنی حرف اینها حجتهم داهدتون اندرب بهم، دیگه تموم شد، این حرف از هم پاشیده شد و رسوا شدن واقفیه و از اون صحنه اصلی محو شدن. حالا قضایای دیگری هم بود دیگه، وقتمون کم بود، مطلب زیاد بود، فرصت نشد همه رو بگیم، انشالله که همین قدش هم مفید واقع شده باشه و انشالله یه خطی برامون روشن شده باشه تو این قضایا و معرفت جدیدی نسبت به امام رضا علیه السلام برامون حاصل شده باشه. خدا انشالله عاقبت همتون رو و هممون رو ختم به خیر کنه، ما رو هم حلال کنید، یه دو ماهی دوباره با هم بودیم، ما هم که میایم خلاصه اذیت و آزار بر رفقا زیاد داریم و رفقا هم با محبت و صمیمیت زحمت میکشن، تلاش میکنن. خدای در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینشون از ما راضی بفرما، ما رو با وظایفمون آشنا بفرما، توفیق عمل خالصانه به وظایف به ما عنایت بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.